بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تتمه فصل نهم اشکالی مطرح شد مبنی بر اینکه اگر علت بایستی مقدم بر معلول باشد، پس چگونه است که ماده و صورت که هر کدام به عنوان علتهای ناقصه شیء مادی نام برده می شوند، فاقد این تقدم بوده و بلکه عین معلول خود هستند و مقارن هستند و نه متقدم. پاسخ این اشکال رو به این گونه دادیم که ما فرض علیت را برای ماده و صورت به شرطی می کنیم و به شرطی فرض علیت و لحاظ علیت برای ماده و صورت می کنیم که اینها به شرط الافتراق باشند، یعنی هر کدام جداگانه و جدای از یکدیگر با اون واحد مرکب من المادت و صوره مقایسه بشوند. ولی اونگاه که در کنار هم قرار میگیرن و در هم می آمیزن و از اونها مفهوم شیء مادی و حقیقت شیء مادی تشکیل می شود، در اونجا دیگر با وصف علیت حضور ندارن. یعنی ماده و صورت اون آمیزشی که پیدا می کنن، اون در همامیزی که با یک دیگر دارن و ترکیبی که دارن، دیگه ماده و صورت به شرط اجتماع است. حال اون که اون چیزی رو که ما برای اون فرض علیت کرده بودیم، ماده و صورت به فرض افتراق بود. پس اون چه که این معلول است علت نیست، و اون چه که علت است این معلول نیست، و اون چه که ماده و صورتی که این معلول واقع شد، اون ماده و صورتی نیست که علت برای شیء مادی بود، و اون چه که علت واقع شد اونی نیست که این شیء مادی قرار گرفت. اون چه که اون چه که علت برای شیء مادی بود، ماده به شرط افتراق عن صوره بود، و اون چه که علت قرار گرفت برای شیء مادی، صورت به شرط افتراق عن ماده بود. اما اون ماده و صورتی که با هم ترکیب شدن و شیء مادی رو ایجاد کردن و اون ماده‌ای که اون صورت رو پذیرفت و این صورتی که در این ماده منطبع شد و انطباع پیدا کرد و حلول پیدا کرد، این ماده و صورت به شرط اجتماع بودن که با هم ترکیب شدن. پس می‌بینید در نتیجه به شرط اجتماع مقارنن، ماده و صورت نتیجه میگیریم، ماده و صورت به شرط اجتماع مقارنه با فعل هستن، اما دیگه علت نیستن. به شرط افتراق علتن و متقدمن. حالا تطبیق میکنیم. والقول بان العله تامه مع المعلول، و این که گفته می شود بابا جان علت تامه با معلوله، شما که میگی باید متقدم باشه، پس چرا علت تامه با معلوله؟ لأن من اجزاء حل مادت و صوره، برای اینکه از اجزاء علت تام ماده و صورت، ماده و صورتی که علتین هما مع المعلول بل عین المعلول، این دوتا با معلولن بلکه عین معلولن، فلا یتقدم علی، بنابراین مقدم بر معلول نشدن، چون اگر مقدم بشن لاستلزامهی، چون لازمه این تقدم، تقدم شیء علی نفسهیه، چون معلول چیزی جز ماده و صورت نیست، این حرف این آیون مدفوعون رد می شود. چرا؟ به ان المادت کما تقدم، چون ما اینو قبول نداریم ماده و صورت اجزای علت تامه، اصلا از ماده و صورت علت تامه تشکیل نمی شود. مدفوعون به ان المادت کما تقدم علتون مادیتون، ماده یه لحاظ ذهنی داریم می کنیم، ماده رو می کشیم از مرکب، دل مرکب بیرون، در این حال مرکب رو فرض می کنیم. حالا که واقعا اگه ماده رو بکشید بیرون که مرکب دیگه باقی نمونه. ببینید ما با حفظ این که مرکب رو نگه میداریم ماده رو ازش میکشیم بیرون، همش عملیات ذهنیه. یه مرکب داریم شیء مادیست، ماده رو تو دلش میکشیم بیرون جدای از صورت، حالا این که اصلا ماده از صورت جدا هم نمیتونه بشه، اینم که میدونید که ماده هیچ وقت بدون صورت نیست. ماده در گفتیم در ابتدای بحث، ماده در عین بی صورتی صورت داره، در عین بی شکلی شکل داره. یعنی وقتی که هیچ کج و کله هم از شکل داده دیگه، شکل منظم مونتا نداره. کما تقدم علتون به ان الماده، کما تقدم ماده همون گونه که گذشت، علتون مادیتون، علت مادیه برای چی؟ برای مجموعه شیء مادی که مرکب از ماده و صورت است. لمجموع المادت و صوره الذی هو الشیء المرکب، این مجموعی که همون شیء مرکب است. و کز صوره، همچنین صورت، علتون سوریتون للمجموع منهما، همچنین صورت هم علت سوریه برای مجموع از ماده و صورت است. و اما المجموع الحاصل منهما، اما اون مجموعی که حاصل از این دو تاست و مرکب از این حال، فلیس به علت لشیئن، این اصلا علت چیزی نیستش. پس معلومش از ماده و صورت با هم وقتی جمع بشن علت تامه رو تشکیل نمیدن. تا بگید علت تامه با معلول یکی شد، ما قبول داریم علت ناقصه هست، اما هر علت ناقصه علت تامه نیست. بین اینها نسبت تساوی وجود ندارد. فلیس به علت، بله، فلیس به علت لشیء فکل واحد منهما، بلکه چیه؟ بنابراین هر کدوم از این دو، یعنی از این دو ماده و صورت، علت متقدمتون، علت متقدم است، علتی است که علت هم متقدم است، مدو علت ناقص است. تو گفتیم علت ناقص هم باید متقدم باشد. و المجموع معلول متأخر، مجموع معلول متأخر، منتها معلول برای یه علت بیرونی. فلا اشکال، بنابراین اشکال هم مجموعش علت بیرونیه، علت معلول برای یه علت بیرونی، هم در مقایسه معلول برای ماده به شرط الافتراق و معلول برای علت صورت به شرط الافتراق. فلا اشکال، بنابراین اشکال باقی نمی ماند. و هذا معنا ما قیل، و این مفهوم اون چیزی است که میگویند حکما که ان المتقدم هو الاحاد بالعصر، اون چیزی که متقدم است آحاد، یعنی تک تک این ماده و صورت از جداگانه، بالعصر یعنی جداگانه، جدا جدا. و اون چه که متقدم است هو المجموع شرط الاجتماع، اون چیزی که مقدمه آحاد به شرط الافتراقه، اون چیزی که متقدمه مجموع به شرط الاجتماعه. پس اونی که مقدمه اونی نیستش که مؤخره، و اونی که مؤخره اونی نیست که مقدمه. انشالله اینو در منظر هم تأمل بفرمایید، بحث هم بکنید، باز اگر روشن نشده بود بفرمایید، من خدمتون 10 باره و 20 باره هم تکرار میکنم. الفصل العاشر فی ان البسیط یمتنع ان یکون فاعلا و قابلا، المشهور من الحکما عدم جواز کون الشیء الواحد من حیث هو واحد فاعلا و قابلا مطلقا، وحترز بقید وحدت بقید وحدت الحیثیه عن الانواع المادیت التي تفعل بصورها و تقبل بموادها. خب اینم یه بحث مهمه. اصل دهم بحث از این که یک شیء بسیط نمیتواند هم فاعل بشود هم قابل. مفهوم کلی فاعل و قابل روشنه، یعنی نمیتواند هم سازنده باشد فاعل باشد هم پذیرنده باشد و چیزی رو و صورتی رو بپذیرد. شیء بسیط که میگوییم برای شما روشن است، بارها عرض کردیم بسیط یعنی چیزی که ذات جهات متکفر نیست، یک حیثیت واحده دارد، وگرنه اگر چیزی دارای حیثیت متعدد بود این مانعی ندارد که بتواند از هر حیثی، از یه حیثی قابل باشد از یه حیثی فاعل باشد. بنابراین مثلا شیء مادی، یه شیء مادی هم قابل است هم فاعل است، مثلا آتش رو یا آب رو یا همه این موجودات مادی رو شما تصور بکنید، میتوانند اوصاف قابلی داشته باشن اوصاف فاعلی داشته باشن. مثل چی؟ مثلا فرض کنید همین آب یا آتش، حالا مثال معروفی که میذارن آتش، آتش هم فاعل است هم قابل است. فاعل چیه؟ از حیث صورتش چیه؟ حرارت زاست. و از حیث مادهش پذیرنده حرارت است. یعنی هم خودش حرارت میزاید، آتش حرارت داره دیگه، پس فاعل حرارت است، هم این که خودش حرارت رو پذیرفته و ذاتش موصوف به حرارت شده است و مقابل حرارت است. از یه حیثی چون شیء مادی داره قابل ماده و صورت است، از حیث مادهش یه اثری داره، از حیث صورتش یه اثر دیگه داره. شیء مادی بسیط نیست. روشن شد؟ پس شیء ما بحثمون در رابطه با بسیط است نه در رابطه با شیء مرکب. شیء مرکب که دارای جهات متعدد است، این جهاتش هر کدوم میتوانن فاعل باشن قابل باشن. حالا باید ببینیم که اصلا فاعل و قابل یعنی چه. فاعل رو زیاد باش آشنا هستیم، البته اینجا هم باز ما معناش میکنیم، اما فعلا اون چیزی که نقطه همت اصلی ماست مفهوم فاعل نیست، بلکه مفهوم قابل است و مفهوم قبول است. ما باید ببینیم قبول یعنی چه. قبول به طور کلی دارای براش سه معنا برای اون ارائه داده که معروفترین این معانی تأثیر و انفعال است، اثرپذیری و انفعال است. یعنی وقتی قابل یه شیء اثرپذیر رو میگن، یه شیء مثلا فرض بکنید که وقتی انسان اثری از کسی میگیرد و تأثیری از کسی پیدا میکند، در واقع قابل شده است نسبت به او و اون کسی که اثر گذاره است فاعل شده است. اینه که در روایات دارد که من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، به همین معناست. یه معانی متعددی داره، یه مفهومش میتواند این باشد که من علمنی حرفا، هر کس که یک جمله من بیاموزد، یک حرف من بیاموزد، دانشی من بیاموزد، منو بنده خود قرار داده است، به خاطر اینکه یه نسبت میان عبد و در واقع رب نسبت تأثیر و تأثیر است، نسبت اثرگذاری و اثرپذیری است. رب در مربوبش اثرگذار است و مربوب اثرپذیر از رب بشه. بنابراین اب اثر پذیر است. وقتی که من جمله ای را از کسی یاد گرفتم، در واقع اثر او را پذیرفتم و او هم در من اثر گذاشته، پس من میشوم اب، او میشود رب. که یه معنای دیگه شما حالا مربوط به اینجا میشه مفهوم تبعیتی که حالا اینو گفتم که فکر نکنید فقط همین یه مفهوم براش هست. در هر صورت اثرپذیری و اثرگذاری، اینی که کسی پذیرنده اثر کسی باشد، این میشود قابل. یه مفهوم پس قبول و قابل همین اثرپذیری، انفعال، تأثیر. دیگه معلومه مفهومش روشنه. یه واقعی اتفاق میفته، یه حادثه تو خیابون اتفاق میفته، شما میگه آه خیلی متأثر شدم. متأثر یعنی چی؟ بله؟ متأثر شدم، نه اینکه ناراحت شدم. متأثر شدم یعنی درم اثر گذاشت، منتها اثر ناگواری گذاشت، اثر منفی گذاشت. متأسف با متأثر فرق میکنه. متأثر یعنی واقعا دیدم یه حالت خاصی پیدا کردم، با اون که من خودم آفریننده این حالت خاص نبودم، من فعال نبودم در مقابل اثرگذاری و انفعال. تأثیر و انفعال مفهوم به اصطلاح مفهوم فعال رو داریم، مفهوم فعل رو داریم. فعل و فعال مفهومیست و چیزیست که اثرگذار است. او خلاقه، قابل هیچ وقت خلاق نمیتونه باشه. فاعل، این فاعل است که خلاق است. شما وقتی واقعی رو در خیابان میبینید، این دست خودتون نبود، به طور قهری اثر رو پذیرفتید، یعنی سازنده اون اثر شما نبودید، شما فقط پذیرنده اثر بودید. ولی کسی که یه حال نقاشی رو میکشه و منشأ میشه که در شما اثر بذاره، او فاعل میشه، فاعل اثر میشه، شما پذیرنده اثر میشه. خب پس بنابراین یه مفهوم مفهوم قبول که مفهوم مشهوری همه هست، مفهوم تأثیر و انفعال است. مفهوم دیگر است تأثیر، قبول استکمال است. یعنی اینکه چیزی به چیز دیگری کمال پیدا بکنن، استکمال بیابن و کامل بشن. دانش شما یعنی در این صورت در واقع قابل و قبول مساوی و ملازم با فقدان است. چیزی رو ندارید، واجد اون میشوید. علم ندارید، عالم میشوید. پول ندارید، پولدار و غنی میشوید. هر فقدانی که تبدیل به وجدان بشود، این چی میشه؟ قبول میشه. یعنی هر فاقدی که با پذیرش یک شیء واجد بشود و فقدانش تبدیل به وجدان بشود، این میشه قبول. این عملیات، عملیات قبول است. و اون شخصی که این کار واجد شده از فقدان به وجدان رسیده، این قابل است. خب فقیری رو که شما پول میدهید، این قبولش قبول استکمالی است، ندارد پولدار میشود، تبدیل به غنی میشود. خب این هم مفهوم استاتن رایجی یا باز قبول، یعنی مفهوم متعارف از قبول و مفهوم قبول متعارف و رایج از قبول همین تأثیر و تأثیر و استکمال است. یه مفهوم سومی رو هم ملا صدرا مطرح کرده که البته در کلمات به اصطلاح ابن سینا و دیگران هم هست و به طور مشخص ابن سینا در تعلیقاتش آورده که حالا من بعد به جملهش اشاره میکنم. این مفهوم به معنای اتصاف است، صرف الاتصاف و صرف پیوستگی و صرف لحوق. هر نوع توصیفی رو میگن قبول، هر نوع توصیف پذیری رو، هر نوع توصیف پذیری رو بهش میگن قبول، هر نوع وصف پذیری رو بهش میگن قبول. در نتیجه این به معنای خیلی فراختر و متفاوتتری با دو معنای اول پیدا میکنه. لوازمش شیء به لوازم خودش موصوف میشود نمیشود؟ الانسانو ناطقو، الانسانو حیوانو، مگر نه اینکه حیوان و انسان و ناطقیت دو وصف مأخوذ و منتزع از ذات انسان هستند و اساساً انسانیت بدون حیوانیت و بدون ناطقیت فرض ندارد و شما نمی توانید انسانیت خارج از این دو وصف بیابید، اما در این حال میبینید انسان موصوف به اوصاف و اقتضائات ذاتی خودش میشود، مقتضیات ذاتی خودش موصوف میشود. میگی الانسانو ناطق، الانسانو حیوانو و چیزهای دیگه، الانسانو ممکنون، الانسانو ماهیتون، الانسانو موجودون، همه اینا چیه؟ لوازم ماهیت و لوازم ذات انسان هست. پس نتیجه میگیریم موجودات موصوف به لوازم ذات خودشون میشوند و به لوازم ذات خودشون توصیف میشوند. ما یه سلسله اوصاف ذاتی داریم، بهشان هم میگیم اوصاف ذاتی. در رابطه با خداوند هم این گونه است، ما خداوند رو به اوصاف ذاتیش چی میکنیم؟ توصیف میکنیم، میگیم چی؟ الله غنیون، الله حمیدون، الله کریمون، الله واجبون، اینا همش اوصاف ذاتی. احد و اینا اوصاف ذاتی حقه. از کجا آمده؟ مگه نمیگیم اوصاف خداوند این ذاتشه؟ پس بنابراین میبینید که نتیجهی که میخوایم از این بحث بگیریم این است که میتواند وصف ذاتی باشد، یعنی بیرونی نباشد، در مقابل وصف بیرونی، وصف بیرونی نباشد، اما در این حال ذات به اونها متصف بشد. پس لزومن همه اوصاف و همه اون چیزهایی که ذات به اونها وصف می شود و توصیف می شود نباید امر بیرونی باشه، بلکه می تونه امر ذاتی و درونی باشه. لذا اون وقت ما محض اتصاف رو می گیم قبول. حالا محض اتصاف قبوله، لذا وقتی می گیم الله غنیون، یعنی خدا قابل به مفهوم فلسفیش، قابل یعنی قبول کننده چیه؟ قبول کننده قناس، وصف قناس. الله واجبون قبول کننده وجوب است، الله احدون قبول کننده وحدت و احدیت است. پس مفهوم سوم خوب جا افتاد. پس ما یک مفهوم سومی هم داریم به نام صرف اتصاف و توصیف پذیری و موصوفیت، و اینکه چیزی صرفا توصیف بشود، به چیز دیگری توصیف بشود. قطع نظر این که با این وصفش کامل بشه، خداوند با وصف قنا و وجوبی که ما براش میآوریم و او رو توصیف میکنیم با این اوصاف کامل نمیشه، چون قنای ذاتی داره، کمال ذاتی داره، لذا گفتیم اوصافش ذاتی است. اوصاف وقتی ذاتی بود مستکمل ذات هستن، بله؟ اوصاف اگر ذاتی باشه مستکمل ذات نیست. مثلا ناطق که مستکمل ذات انسان نیستش که، چون اصلا ذات انسان چیزی جز ناطق نیست. این علم است که مستکمل ذات انسان است، این شجاعت است، مثلا اگر شجاعت رو کسبی بدون مکنسایی بدونیم مستکمل ذات انسان است. اوصاف بیرونی استکمال مستکمل هستند و اوصاف کمالی هستند، وگرنه اوصاف ذاتی اوصاف کمالی به اون معنا نیستند. و سه تا مفهوم از قبول ما داریم. حالا میخواییم صورت مسئله رو بررسی بکنیم. بفرمایید. اجازه بفرمایید عرض میکنم. عرض کردم دیگه، اتصاف بیرونی مصداق چی میشه؟ مصداق استکمال میشه. اگر چیزی توصیفی مصداق دومی شد، یعنی مصداق استکمال شد و مصداق تأثیر و تأثیر شد، طبعا سومی نیست دیگه، چون سومی قسیم اون دو تاست. خب حالا میخواییم ببینیم که صورت مسئله چگونه است که اساسا اینی که میگوییم بسیط نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل، این به چه معناست. بله ببینیم متوجه اشکالتون هست. حالا میخواییم ببینیم که اینی که در عنوان بحث اومده ان البسیط یمتنع ان یکون فاعلا و قابلا، بسیط من جهت بساطته و با این حیثیت واحده‌ای که دارد نمیتواند هم پذیرنده باشد هم سازنده، هم فعال باشد هم منفع، هم قابل باشد هم فاعل. این یعنی چه؟ کدوم یکی از این مفاهیم سگانه رو در نظر داریم؟ قبول به معنی الاول، به معنی التأثر و الانفعال، قبول به معنی الاستکمال، قبول به معنی الاتصاف، کدوم یکی از اینها؟ اینجا سه نظری به وزان همین سه تقسیم بندی سه نظری هم وجود داره. یک عده‌ای که مشهور حکیمان هستن، اینها معتقدن که اساساً ما مطلقا نمیتوان میان فاعل و قابل در شیء بسیط جمع کرد، یعنی شیء بسیط نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل مطلقا، چه معنی الاول، چه معنی الثانی، چه معنی الثالث. یک عده‌ای هم در مقابل این نظریه، نظریه ملا صدرا وجود دارد. نظریه ملا صدرا، البته در مقابلش نظریه مشهور متأخران وجود دارد که اینها میگن مطلقا جایز است، چه معنی الاول، چه معنی الثانی، چه معنی الثالث. در مقابل این دو نظریه، نظریه میانه وجود دارد که نظریه ملا صدرا، ملا صدرا است که اشاراتی در کلمات ابن سینا هم در اون هست، شیخ الرئیس هم اشاراتی دارد و اون تفصیل میان این سه معناست که قبول به مفهوم اول و دوم ممتنعون، اما به مفهوم سوم جایزون، مانعی ندارد. خب دلیل این که قسم اول و دوم ممتنعه و محاله و امکان پذیر نیست چیه؟ دلیلش خیلی واضحه، خیلی واضحه، با توضیحی در رابطه با انفعال و استکمال دادیم شما به راحتی میتونید دلیلش متوجه بشید. از این اشاره کردیم که انفعال و استکمال هر جفتشون ملازمه با چی هن؟ فقدان هن. یعنی چی؟ یعنی فاقد الشیء واجد الشیء میشود، چیزی رو که ندارد واجب می شود. درسته؟ در قبول به مفهوم اول و دوم شما اون احساسی رو که از نقاشی و یک نقش هنری و یک اثر هنری پیدا می کنید، این احساس رو قبلا نداشتید. درسته؟ پس با دیدن این اثری که در شما می گذارید، نتیجه این اثر این از شما چیزی رو که ندارید واجب می شود. درسته؟ در استکمال هم که دیگه معلومه، شما وقتی علم ندارید عالم میشید، پذیرنده علم میشوید، فاقدید واجد میشوید. پس قبول قابل همیشه فاقد است، چه با قبول واجد میشود و قبول همیشه دستاوردی دارد و رهاوردی دارد که رهاورد اون دارایی وجدان و ثروت و قناع است و چیزی رو به قابل اضافه می کند. این درسته؟ بعد از اون طرف شما میگید که فاعل کیه؟ فاعل یعنی سازنده، فاعل یعنی فعال، یعنی کسی که در واقع خودش اثرگذار است. یعنی اون وقت لازمه فاعلیت چیه؟ این همه تا به حال خوندیم، توجه می‌فرمایید؟ لازمه فاعلیت چی بود؟ بفرمایید خواهر تایی بفرمایند، لازمه فاعلیت چی بود؟ وجدان بود، دارایی بود، قنا بود. مؤتی شی فاقد شی نمیتواند باشد، لا یکون فاقدا له، فاقد برای اون شی نمیتونه باشه. پس لازمه وجدان، لازمه فعال بودن و فاعلیت وجدان است، و لازمه قابلیت چیه؟ فقدان است. الفقدان و الوجدان لا یجتمعان، نقیزه ای نه. و این که لازمه این دوتا مختلفه معلوم میشه ملزومشون با هم مختلفه. وقتی لازمه فعالیت وجدانه، لازمه قابلیت فقدانه، پس معلوم میشه ملزومشون که همون فعالیت و قابلیت اینا هم مختلفن و متفاوتن. روشنه؟ درسته؟ پس بنابراین دلیلی برای این است که وجدان و فقدان با هم جمع نمیشن. اما نه الان اجازه فرمایید، خیلی همه رو توجه فرمایید. فاعل و قابل من جهت واحده رو داریم بحث میکنیم، یعنی چیزی سازنده همون چیزی باشه که پذیرنده همون چیزه، بسیط رو داریم بحث میکنیم. من جهت قابل و من جهت فاعل لا بحث لنا فی، ما بحثی باش نداریم، شما منو میگید، ما هی داریم میگیم بسیط رو میگیم، ذهنتون نره تو خیابون، حالا که دیگه تموم شد روزنامه هم سرزداشون خوابید دیگه ولش کنید بیان تو بحث فلسفه. مشکل ما این است که 24 ساعت تو اونجا پروبال میزنیم، میخواییم حالا چند دقیقه بیان تو فضای عقلی و یه مقداری این تنافی فضاها مشکل ساز میشه. ببینید این یادتون نره، من جهت واحده الفا البسیط الذی له حیثیت واحده، دارای یه حیثیته، یعنی چیزی سازد از ساخته خودش اثرپذیر باشه. میشه از ساخته خودش نمیتواند، از چیزی که اثر خودشه نمیتونه متأثر بشه، از اثر خودش متأثر نمیشود. دیگه بحثای بعدی رو نمی کنیم، حالا این نقاشی که نقشه می سازه و میگه به 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 دست درد نکنه، چی چی کشیدی کیف میکنه، اونا بحثای دیگه ایه که این جهت فاعلی و قابلی باز فرق میکنه. این شکل مجموعی اون فرق اجمال بساطتیه که قبلا گفتیم. این نقش درسته خودش سازنده اینه، اما اون قبل از اینکه اینو داشته باشه چه حالا بذارید دیگه اونا بحثای مرده، ولی کمی خیلی دلیلش روشنه. فقدان و وجدان با یکدیگر جمع نمیشوند، فقدان و وجدان با هم جمع نمیشوند، بنابراین قابلیت و فاعلیت نیز با یکدیگر در شیء واحد من جهت واحده قابل جمع نیست. با توجه به این ملاکی که بیان کردیم معلوم میشه برای چی میگیم قبول معنای سوم اشکال نداره، چون قبول معنای سوم اصلا غیری در میان نیست تا استکمال صورت بگیره، غیری نیست تا اثرگذار باشه. ما یه تحلیل ذهنی فقط میکنیم، میایم و احدیت از ذات خداوند میگیریم، نطق از ذات خودمون میگیریم، بر خودمون بار میکنیم. این توصیف هم ایبی نداره. الانسان ناطق، انسان ناطق است، نطق چیه؟ نطق فعل انسانه دیگه، نطق فعل انسانه و انسان فاعل نطقه. فاعل به چه معنا؟ اینجا باید یه مفهوم فاعل هم توجه بکنیم. فاعل اینجا معنای، باید دقت بکنیم که فاعل به معنای اقتضا است، یعنی این که ذات اقتضای این اثر رو دارد. آیا ذات انسان اقتضای نطق رو دارد یا ندارد؟ نطق ذاتیش دیگه، پس خودش سازنده از این نظر به من به این مفهوم با توجه به این به قول ملا صدرا میگه که ما که تغییری در مفهوم قبول دادیم باید مفهوم فاعل رو هم دقت درش بکنیم. به چه معنا؟ فاعل به معنای این که اقتضای این فعل رو دارد و در واقع فعل برآمده از اوست، نطق هم برآمده از انسان است دیگه، همونطوری که حرارت هم برآمده از آتش بود. پس نطق برآمده از انسان است، حیوانیت برآمده از انسان است، پس فعل انسان است، پس انسان فاعل اوست، پس انسان نسبت به نطق و حیوانیت فعال است، پس نسبت به انسان ناطقیت و فاعلیت، ناطقیت و حیوانیت واجد است، وجدان دارد، فاقد اینها نیست، در این حال قابلشون هم هست. قابل معنی این چی؟ یعنی وصف پذیرشون هم هست، در این حالی که نطق از خودشه میگیری، از ذات میگیری، بر ذات حمل میکنی، میگیری میکشی از ذات بیرون، میشه ناطقون، بعد میگه الانسانو ناطقون، موصوفش میکنی. این وصف پذیری، گفتی مطلق وصف پذیری، این مانعی نداره. توجه فرمودید؟ پس بنابراین چرا؟ چون لازمش تأثیر و لازمش استکمال و لازمش اثرپذیری ذات از خودش نمیشود. ذات از خودش اثرپذیر نیست، ذات مستکمل به خودش نیست، یعنی انسان به واسطه نطق کمال پیدا نمی کند. به واسطه نطق کمال پیدا میکنه؟ گفتیم کمال پیدا کردن لازمش نیست که نداشته باشه بعد واجد بشه. شما انسان رو جدای از نطق میتونید فرض بکنی؟ جدای از حیوانیت میتونید فرض بکنی؟ که بعد بگید واجد از فاقد شد؟ اصلا انسان نطق و حیوانیتون اصلا چیزی جز این نیست. و این تفکیک تفکیک ذهنیه که ما ایجاد میکنیم، نطق رو از انسان میکشیم بیرون بعد میگیم علی انسان ناطقون، وگرنه علی انسانو لیس چیزون غیر از نطق و لیس چیزون غیر از حیوان. بنابراین میبینید که این معنای از قبول مانعی نداره و اینجا معلوم شد معنای فعل هم معنای فاعلیت هم چیز و مقصود ما از فاعلیت چیز. اینم روشن شد مقصود ما از فاعلیت یعنی اقتضای اینو دارن، ذات اقتضای اینو دارن، لذا تمام اوصاف ذاتی و تمام لوازم ذات، لوازم ماهیت، اینا همه ماهیت نسبت تمام لوازم خودش قبول دارد، قابل هست، ضمن این که فاعل اونها هم هست. پس یجتمع القابلیه و الفاعلیه فی شیء بسیط، فی شیء بسیط اذا کان القبول به معنى الاتصاف للانفعال و الاستکمال. پس بنابراین خب آقایونی که اومدن، آیونی که گفتن که نمیشه آقا، مطلقا نمیشه، نه به معنای اول، چون گفتیم دو تا نظریه دیگه هست دیگه، ما الان نظریه خودمون رو ثابت کردیم، ما حالا اینا مرز بکنم، اون جمله‌ای که مرحوم صدرا یه جمله از تعلیقات نقل میکنه که ابن سینا در تعلیقات میفرماین که در بسیط، در شیء بسیط، ما انه و ما فیه واحدون، ما انه یعنی فعل، ما یسر عن و ما فیه یعنی قبول، ما یعرض علیه، این واحده، یعنی همین، این مفهوم جمله ابن سینا در تعلیقات است. البسید ما فیه عن، ما انه و ما فیه واحدون، روشن شد؟ یعنی چه؟ یعنی ما انها فعلشه، ما فیه قبولشه، علتش چیه این واحده؟ چون چیزی جز لوازم ذاتش نیست، لوازم ذاتشه که یه بار متصف به فعل میشه یه بار متصف به قبول میشه. خب حالا ما نظریه خودمون رو ثابت کردیم، حالا باید دوتا نظریه دیگر رو رد بکنیم. نظریه اول چی بود؟ نظریه مشهور قدما بود که کلن قبول رو نفی می کردن، چه معنی الاول، معنی ثانی و معنی ثالث، سه معنای قبول رو نفی می کردن مطلقا. ادله ای دارن. اولین دلیلش این است که استناد به قاعده الواحد میکنن، میگن آقا فعل و انفعال، فعل چیه؟ جهت فاعلی بود دیگه، انفعال جهت قابلی بود. میگه اگر این بخواد یه شیء بسیط صادر بشود، منافات با مضمون و مفاد قاعده الواحد دارد. الواحد لا یستر عنه الا الواحد، بنابراین نمیتواند یک چیز هم فعل داشته باشه هم انفعال داشته باشه، یا باید فعل داشته باشه یا باید انفعال داشته باشه. مگر گفتیم همون الواحد، منظورمون گفتیم الواحد و الواحد الوسیف دیگه، مگر اینکه واحدی که باشه وسیف نباشه، مرکب باشه، یه جهتش جهت انفعال باشه یه جهتش جهت فعل باشه. این دلیل اولش. مرحوم علامه خب الله تعالی نقد رو بعدن میکنم، منتها ما همینجا نقد ارائه میدیم. مرحوم علامه میفرمایند که این دلیل اولا اگر تام باشه، درست باشه، این صرفا چی رو ثابت میکنه؟ نفی میکنه قبول معنی الاول و ثانی رو، نفی میکنه قبول معنی الثالث رو، نفی نمی کنه. چون قبول به معنی ثانی اصلا چیزی نیستش، فعل و انفعالی نیست، انفعالی در کار نیستش که لوازم ذاته، لوازم مانی. ثانیاً در رابطه با همون دلیل، برای همون قبول معنای اول دوم هم این دلیل نارساست. چرا؟ چون قاعده الواحد چه میگه؟ قاعده الواحد میگه الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یعنی الواحد گفتیم صدور یعنی چه؟ لا یستر گفتیم یعنی چی؟ یعنی لا یفعلو، صدور معنای فعل است. یعنی گفتیم واحد نمیتواند دو فاعلیت داشته باشد، لذا گفتیم دو تا معلول نمیتونه داشته باشه، ما اینا گفتیم دو تا فعل نمیتونه داشته باشه. ما که اینو خوندیم آقای متکلم، بزرگان شما اگر فکر می‌کنید ما نخوندیم، خوندیم. ما الواحد رو قبلا خوندیم، میدونیم الواحد لا یستر رو صدور و معنا کردیم. یعنی چه؟ یعنی صدور یعنی عملیات فعل سازی، عملیات فعال. پس اصلا الواحد کاری با چی؟ با قبول ندارد. قبول معنای اول دوم هم با این اصلا کاری ندارد. میگه آقا نمیتونی دو تا فعالیت داشته باشی، نمیتونی دو تا فعل داشته باشی. اینجا هم که دو تا فعل نیست، یکی فعل است یکی انفعال است. نگفت دو تا اثر نمیتونی داشته باشی، یه اثر انفعالی یه اثر فعلی که اون وقت شامل هم فعل بشه هم انفعال. گفت نمیتوانی دو تا فعل داشته باشید. این آقای بسیط هم که دو تا فعل نداره، یه فعل داره یه انفعال داره. روشنه؟ بله. پس قاعده الواحد نمیتواند مستند قرار بگیرد در اینجا برای اثبات این که بگیم که قبول معنی الاول و دو و ثانی این مردوده. چرا؟ چون که لازمه شما جهت فاعلی رو برگردونید، جهت قابلی رو برگردونید به فاعلی و بگید که قبولم به معنی الفعل است، حالا اینکه همچین چیزی نیست. قبول معنای فعل نیست و قاعده الواحد فقط صدور دو فعل رو منکر میشود، صدور یک فعل و یک انفعال رو کاری با این ندارد و از این ساکت است، اصلا در مقام بیان فعل و انفعال نیست. روشنه؟ بله. دلیل دومی که بیان کردن این است که ما میایم نسبت قابل با مقبول، ما یه قابل وقتی یه چیزی قابل باشه یه مقبول هم داره دیگه، قابل یعنی پذیرنده، مقبول یعنی پذیرفته شده. یعنی وقتی که مثلا علم رو شما میپذیرید، علم میشه مقبولتون، شما میشید قابل علم دیگه، پذیرنده علم. خب فاعل هم باز یه نسبتی با مفعولش داره، با فعلش داره. فاعل سازنده است، مفعول هم اون مصنوعی است که ساخته شده. حالا سوال میکنیم که ببینیم نسبت میان فاعل با فعل با نسبت میان فاعل قابل با مقبول و قبول چه تفاوت‌هایی داره و چه اشتراکاتی داره، آیا اصلا این دوتا یکیه یا نه. میایم اول نسبت میان فاعل با فعل رو بررسیم. میبینیم نسبت فاعل با فعل چیه؟ نسبت ضروری و نسبت وجوبی است. یعنی در واقع فاعل فعل نسبت به فاعل وجوب بل قیاس داره. بحثی که البته حالا اگر اشکالی دارید بگید اینجا، اگر به این نظریه حرفی دارید باید قاعدتا حرف داشته باشید. فاعل طبیعی نسبت به فعلش چیه؟ نسبت وجوبی دارد، یعنی وجوب به فعل نسبت به وجوب به قیاس دارد. فعلش هم باشه پس نسبت ضروری میانه اینها برقرار. اما نسبت میانه قابل مقبول چیه؟ هیچ نسبت ضروری میانشون برقرار نیست. اگر چیزی قابلیت داشته باشه لزوماً اینطور نیستش که حتماً اون، اگر بنده آمادگی پذیرش علم داشته باشم لزوماً اینطور نیستش که علم هم در من موجود بشه و موصوف به علم بشم. نسبتش نسبت امکانیست. ما نسبت به علم نسبت چی داریم؟ نسبت امکانی داریم، یعنی میتونیم عالم بشیم میتونیم عالم نشویم، ولی در این حال قابلیت نسبت به علم رو داریم. پس نسبت میان قابل و مقبول نسبت امکانی است، نسبت میان فاعل و مفعول نسبت ضروری و وجودی است. معلوم میشد که اگر ما بگیم فاعل و مفعول، فاعل و قابل یکی هستن، در نتیجه این است که نسبت امکانی منقلب به نسبت ضروری شده، نسبت ضروری منقلب به نسبت امکانی میشود. پس این حرف نمیتونه درست بشه. این دلیل دومه اونایی است که میگم به طور مطلق. الان باز اینجا همون مثل اول میگه اول این حرف اگر درست باشه قابل قابل و قبول به معنای اول دوم رو شامل میشه، اما سومی که اصلا دیگه این حرفا نیستش که ذات با لوازمش نسبت وجوبی داره. حالا چه قابل با این حال ما گفتیم که و اتصاف رو و قبول معنای اتصاف رو ما در مورد با ذات با لوازمش گفتیم و همیشه پس هم در قبول معنای سوم هم نسبت فاعل با فعل نسبت وجوبی است، هم نسبت قابل با قبول نسبت وجوبی است. بشه شد لذا میگیم وصف ذاتیه. پس این اشکال شما در رابطه با نظریه ما وارد نیست، فقط اولی و دومی رو باطل میکنه که خب ما هم باطل کردیم، منتها بازم نمیتونه قدرت نداره اونم باطل کنه. چرا؟ تو کی گفته اصلا اینو گفتم به ذهنتون برد میرسید، کی گفته اصلا فاعل طبیعی نسبتش وجوبیه با فعل؟ ما که گفتیم فاعل طبیعی نسبتش نسبته چیه؟ امکانیه. یایتون هست گفتیم در رابطه با خداوند فاعل علت فاعلی این علت تام است، وگرنه در رابطه با موجودات دیگه علت فاعلی جزء العله است. باید علت غایی هم باشه، علت مادی هم باشه، علت سوری هم باشه در کنار. یعنی نجار صرف بودن نجار که باعث میشه که صندلی به وجود بیاد که، باید چوبی داشته باشه، ذوقی داشته باشه. یادتون هست همه رو بودیم، سر حال باشد، سر کیف باشد، آمادگی داشته باشه، همه شرایطش فراهم بشه، بعد مادر هم داشت، چوب هم داشته باشه، بعد هدفی هم داشته باشه، بعد میشه علت تامه. وگر صرف اینکه این مهارت نجاری رو داره منشأ برای صدور فعل نمیشه. و این در کنار سایر علل سگانه دیگر اثر میگذارد. و شما اگر فرض بکنید که فاعل هست همه علل سگانه دیگر هم هست، وقت فعل به وجود میاد، اما با این حال باز موجب نمیشد فعل نسبتش به فاعل به طور جداگانه نسبت وجوبی بشه، بلکه نسبتش به کل علل چهارگانه وجوبی میشود. ولی نسبت به هر کدوم از علل چهارگانه به طور جداگانه وجوبی نمیشود. روشن شو؟ پس بنابراین این اشکال شما هم حرف بی خودیه. بله، دلیل قائلانه به جواز که گفتن که گفتیم که متأخران هم گفتن جایزه مطلقا، یعنی در هر سه مورد. دلیلی که آوردن میگن ببینید ما میبینیم که به اوصافی رو برمیخوریم یه سلسله اوصافی رو داریم که این اوصاف در مقایسه با ذات فاعل، ذات فاعل این هاست، در این حال موصوف به اونها هم میشه. یعنی مثلا مثال زدن گفتن نطق، نطق بر انسان، میبینیم که نطق خود یا خداوند نسبت به اوصاف خودش واحدیت، خداوند سازنده و فاعل واحدیت است، فاعل به معنایی که گفتی فاعل واحدیت است، در این حال موصوف واحدیت هم میشود. انسان سازنده نطق است، فاعل نطق است، اما در این حال موصوف به نطق هم میشود. پس دیدید حالا فاعل و قابل با هم جمع شدن. خب اینه که خودمون زودتر گفتیم این قبول به معنای سوم رو ثابت میکنه، اینه که ما هم قبول کردیم، اما قبول به معنای اول و دوم رو ثابت نمی کنه. پس ادله به صلاح موافقان کسانی که قائل به جواز مطلق هستن، ادله شون قاصر از این که هر سه قسم رو ثابت کنه، فقط قسم سوم رو ثابت کنه که اونو ما خودمون ثابت کردیم. روشن شد؟ تمام شد بحثمون، سریع تطبیق بکنیم. الفصل العاشر في ان البصير يمتنع ان يكون فاعلا وقابلا. بس فصل فصل دهم در این که بصیر محال است و ممتنع است این که قابل و فاعل بوده باشد. عذر میخوام، ما این روزای مقداری خستگیم زیاده و خواب شبمون هم بسیار کمه، لذا انتقالمون به الفاظ اینها یه مقداری مشکل میشه، توفقمونم زیاد میشه، خود توفقم فتوق شد. بله، المشهور من الحکما، مشهور از حکیمان، منگاهی شبها به شیء عدم و جواز کن شیء الواحد من حیث هو واحد فاعلا و قابلا مطلقا. مشهور در میان حکما این است که جایز نیست این که یه شیء واحد و بسیط من حیث هو واحد، از اون جهت که واحد است، یعنی همون از جهت بساطتش و از جهت حیثیت واحدش، نمیتونه هم فاعل و قابل باشه مطلقا، یعنی قابل به هر معنایی که شما بگید، قابلا مطلقا، این مطلقا به قابل میخوره، یعنی به اقسام ثلاثه که توضیح میدید. و ترزا به قید وحدت الحیثیه عن الانواع المادیه، با این وحدت حیثیت که گفت، از با این قید واحدون گفت من حیث و واحد که در واقع وحدت حیثیت رو به عنوان قید آورد، احتراز کرد و پرهیز کرد و در واقع با این قیدش یه قسمی از واحدها رو خارج کرد، واحدهای مرکب رو، واحدهایی که مرکبن و بسیط نیستن، واحدهای مادی، مواد، موجودات مادی واحد هستن ولی در این حال مرکب من مادت و صورت، یعنی حیثیت متعدد دارن، ولی این که ماده و صورت بارها گفتیم جدای از هم نیستن، در ضمن یکدیگر تعقب دارن، اما در این حال باز دو تا حیثیت متفاوت هستن. بحث رضا به قید وحدت الحیثیه از چی احتراز کرد؟ عن الانواع المادیه، از انواع و نوعهای مادی احتراز کرد. انواع مادیه چیه؟ التی تفعلو به صوره ها، انواع مادیهی که ایجاد میکنن، میسازن با صورشون یه وصفی رو ایجاد میکنن، بعد همون وصف رو چکار میکنن؟ با موادشون و تقبل به موادها، با موادشون این رو میپذیرن. مثلا حرارت در آتش همین گونه است، حرارت ذاتی آتش دیگه، درسته؟ منطقه ناشی از کجاشه؟ ناشی از صورتشه. بعد در این حال موسیم میگیم النارو حارون، میگیم نار حرارت دارد، قبول حرارت هم میکند، این یعنی منفعل از حرارت هم هست. بچه انفعالش چیه؟ ماده شه. التي تفعل بصورها و تقبل بموادها، کنار تفعل الحراره بصورتها، مانند نار که ایجاد میکند حرارت رو با صورتش و تقبلها به مادتها و در این حال میپذیرد اون رو با مادهش و ذهب. خب این نظریه مشهور حکما بود که اون اصلا آقا زیر باره هیچ کدومش نمیدیم. در مقابلش ما گفتن حالا که شما زیر باره هیچ کدومش نمیدید، ما هم لج میکنیم زیر باره همش میریم. و زه اول متعخیه ها و درگیری ها چگار میکنه؟ این وسط وقت حق سومی ضایع میشه. اینا دیدن اونا میگن نه، اینا گفتن حتما آره، این وسط باید ملا صدری پیدا بشه حکیمانه و عاقلانه برای این تمام جفسازی ها بگه آقا اولی و دومیش نه، سومیش آره. ذهب المتأخرون الى جواز مطلقا، اما متأخران گفتن نه حتما هر سش هم درسته، عیبی نداره میتونه باشه. ولی حق و تفصیل بین ما کان القبول، اما حق چیه؟ حق همیشه این طور نیست یا این بر باشه یا اون بر باشه، حق میتونه وسط باشه. و تفصیل بین ما کان القبول فیه به معنی الانفعال و الاستکمال خارجی، حق این است که باید تفصیل قائل شد بین ما کان القبول فیه، بین اونجایی که قبول در اونجا به معنای انفعال و استکمال خارجی است. یعنی پس تو قصد شد انفعال یک بل استکمال خارجی دو، که قابل چیزی رو که فاقده واجد میشه کامل میشه. فلا یجامع القبول، فلا یجامع القبول و الفعله، در این صورت دیگه جمع نمیشود قبول با فعل، یعنی جنبه قابلیت با جنبه فعالیت و فعالیت جمع نمیشود. اگر قبول میکنی دیگه فعال نمیتونی باشی، فعلساز نمیتونی باشی در این صورت. اگر قبول معنای انفعال و استکمال باشه دیگه نمیتونه این قبول به این دو معنا با فعل و فعال بودن و فاعلیت جمع بشود. فی شیء واحد به ما هو واحد، در شیء واحد به ما هو واحد، یعنی شیء بسیط دارای حیثیت واحده نمیتونه جمع بشه. خب بین اینجا باید فرق داشت، یه صورتش اینه ولحق و باید تفصیل بین ما کان فلان فلان و ما کان القبول فیه، و بین اونجایی که قبول در اونجا به معنای چیه؟ به معنی اتصاف و الانتزاع من ذات شیعه، به معنای اتصاف به لوازم و انتزاع اوصاف از ذات شیعه، نطق از ذات انسان میکشه بیرون، من غیر انفعال و تأثیر خارجیه، بدون اینکه انسان وقتی میگه انسان ناطقون هیچ وقت در این وصف وزیریش و در این توصیفی که شما میکنید متأثر از عامل خارجی نیست، نه مال خودشه. انسان که از خودش متأثر نمیشه که، انسان از خودش که مستکمل به خودش نمیشود که. من غیر انفعال و تأثر خارجی که لوازم الماهیات، مانند لوازم ماهیات، نود، حیوانیت، اینا امکان ماهیت، اینا همه اوصافی است که فیجوز اجتماع اهما، فیجوز اجتماع اهما، در این صورت اجتماع اینها ممکن می شود، میشه هم فاعل باشه هم قابل باشه، یعنی هم ذاتش اقتضای اینو داره هم قبول این رو میکنه. روشنه؟ هر جا بشن نیست بفرمون. دلیل چیه؟ آه حالا اینو گفتی دلیل چیه؟ نمیشدم که حالا آه آدم این ورم بگه و اون ورم بگه و یه حرف میانه بگه بدون دلیل. دلیل هم داریم، خوش کنید حالا. ولی خود جعل از ذالک، دلیلمون بر این مطلب، بر این ادعامون این است که ان القبول به معنی الانفعال و التأثر، قبول به معنی اول و دوم که استکمال هم یه نوع انفعال است دیگه، به معنی الانفعال و التأثر یلازم الفقدان، یلازم الفقدان ملازم با فقدان و ناداری و نداری و گدایی است. و الفعل یلازم الوجدان، شما هیه طرف گدایی میکنی بعد میای شب عید هزار تومن هزار تومن عیدی میخونه، نمیشه. بعد از او بعضی هستم سر این چهار را صبح میاد به صلاح کنار این ماشین ها پول میگیره، بعد از اون میره مهمونی ماشالله هزار تومن هزار تومن عیدیه به صلاح عیدی میده، عیدی میده. خب این نمیشه، صبح چیه شبه چیه، صبح میگه ندارم شبه میگه خیلی دارم هزار تومن، بله نمیشه این عجب. بله بله این دیگه از عجب آخر زمانه که میشود دیگه. حالا به قول استاد بله، به معنی الانفعال و تأثر یلازم الفقدان، ولی فعل یلازم الوجدان، اما فعل فعال بودن، این که تو دست میکنی جیود هزار تومن هزار تومن دی یعنی ندارم، اون یعنی اینطوری میکنی ندارم، اینطوری میکنی یعنی دارم، اینطوری و اینطوری با هم جمع نمیشن. این دست گیرنده پایینه، دست دهنده بالاست، گیرند بالا و پایین چطور با هم جمع میشن؟ نمیشه.
وقدان و ایجان با هم جمع هما جهتان متباینتان متدافعتان، اینا دو جهت متباین متدافعتان، این اینو نفی میکنه دفع میکنه، اینم اینو دفع میکنه، چطور اینا میتونن با هم جمع بشن؟ لا تجتمعان، با هم جمع نمیشن، باید یا اینطوری باشن یا اینطوری باشن. لا تجتمعان فی الواحد من حیث هو واحد، از حیث در واحد، از حیث واحد جمع نمیشن وجدان و فقدان. اما لوازم ماهیت که اینطوری نیست، و اما لوازم الماهیه مثلا کزوجیت الاربعه، مانند زوجیت برای اربعه که میگید الاربعه تو زوجتون، میگید اربعه زوج است، این زوجیت شما کجا گرفتی؟ از ذات اربعه گرفتید دیگه، اما بر خودشان حمل کردی. مثلا کزوجیت الاربعه فان تمام الذات فیها، فرق لوازم ماهیت چیه؟ میگه برای اینکه اصلا تمام ذات در این لوازم ماهیت، لا یعقل خالیتا من لازمها، یعنی تمامیت ذات اصلا فرض ندارد که خالی از لازمش باشد، یعنی انسان، انسان کامل، انسان تمام، اگر میخواد ذات انسانیت تمام باشه بدون نطق فرض ندارد، بدون حیوانیت هم فرض ندارد. پس چیزی جدای از انسانیت حیوانیت نیست که بگی نداری بعد حالا داریم، منتها حالا این یه وصفیست، میگه که الانسان ناطقون، یعنی لوازم ذات رو بر خود ذات حمل میکنه، این عیبی ندارم. روشنه؟ فعلا تمام ذات فیها، تمام ذات در این لوازم ماهیت، فیها زمین برمیگرده به لوازم ماهیت، لا یعقل، تصور نمیشود، معقول نیست که تصور بشه خالیتا من لازمه ها، انسان که تمام ذاته در رابطه با لوازم ذات خودش، مثلا نطق، معقول نیست که خالی از نطق لازمه ها فرض بشه، لازمه ها زمین به ذات برمیگرده، حتی یتصور و یا به ماهیات برمیگرده، حتی یتصور و فیها معنا الفقدان، این اصلا خالی از اون نمیتونه لحاظ بشه تا اصلا معنای فقدان درش قابل تصور باشه، که بگیم انسان ناطقیت ندارد بعدم بهش میده به معنا الفقدان، فالقبول فیها به معنا مطلق الاتصاف. پس بنابراین قبول در این لوازم ذات، فیها در این لوازم ذات، قبول در این لوازم ذات به معنای مطلق اتصاف است، جدای از این که اثر، تأثیر و انفعالی در کار بوده باشد. ولا غیر فی ذلک، و هیچ ضرری هم در این اتصاف وجود ندارد، این هیچ ضرری نمیزنه، من به لوازم خودم متصف میشم. پس معلوم شد قبول معنای سوم اشکال نداره، اینجا دلیل خودم. و احتج المشهور علی الامتناع مطلقا به وجهین، حالا دو تا دلیل، دو تا نظریه مونده، نظریه مشهور که گفتن مطلقا نه، نظریه تفریطی هم که گفت مطلقا آره. مشهور برای نظریه افراطی خودش میگن مطلقا نه، گفتن احدهما ان الفعل والقبول، اولین دلیلشون احدهما، مطلقا به وجهین، به دو وجه استدلال میکنن. احدهما، اولین این دو وجه این است که ان الفعل والقبول اثران متغایران، فعل و قبول دو اثر متغایر است، و الواحد لا یستر عنه الا الواحد فلا یستران عن الواحد من حیث هو واحد، دو تا اثر نمیتوانن از واحد من حیث انه واحدون صادر بشوند، قاعده الواحد جلوشو میگیره. اصانی دلیل دومون، ان نسبت القابل الى مقبولهی بالامکان، نسبت قابل به مقبولش نسبت امکانی است، یعنی امکان بالقیاس دارد، وجوب بالقیاس ندارد، و وجود مقبول در ظرف قابل ضروری نیست. و نسبت الفاعل تام، نسبت الفاعل تام الفاعلیه الى فعلهی بالوجوب، اما نسبت فاعل تام الفاعلیه به فعلش نسبت وجوبی است، یعنی اگر فعل در ظرف فاعل تام چیه؟ وجود پیدا میکنه ضرورتا. حالا فلو کان شیء واحد فاعلا و قابلا لشیء، اگر یک چیز هم فاعل و هم قابل برای یک چیز دیگری باشد، کاند نسبت او الی ذلک بالامکان و الوجوب معا، در این صورت نسبتش، یعنی اینی که هم فاعل هم قابل نسبت به یک چیز، یعنی هم نسبت وجوبی به این چیز داره هم نسبت امکانی به این چیز داره، این که نمیشه که. و هما متنافیان، و این هما برمیگرده به لوازم، به لازمه فاعلیت تام و لازمه فاعلیت و لازمه قابلیت، و لازمه این دوتا متنافی است، یعنی این امکان و وجوب با هم متنافی هستند. امکان و وجوب که با هم متنافی بودن، لوازمشون هم چی میشه؟ لوازمشون هم متنافیه. یعنی چی؟ یعنی قابلیت و فاعلیت. و هما متنافیان و تناف لوازم، این که دوتا لازم با هم متنافی باشن، ملزوماتشون هم متنافی میشن. مستلزمون لتناف ملزومات، یعنی وقتی امکان وجود که لوازم بودن متنافی شد، ملزوماتشون که فاعلیت و قابلیت، اونها هم متنافی میشود. روشنه؟ والحجتان، حالا نقد میخواد بکنی مرحوم علامه حرف این بزرگواران رو، والحجتان لو تمتا، این دوتا دلیلی که اینا آینه آدن اگر تمام بشه، چون میگیم که تمام نیست، درست است، اما اگرم تمام باشه، لم تدل على اکثر من امتناع اجتماع الفعل ولا قبول به معنی الانفعال و تأثر فی شیء واحد به ما هو واحد، اگر تمام بشه دلالت نمی کند در چیزی بیشتر از این که اجتماع فعل و قبول به معنای اجتماع فعل با قبولی که معنای انفعال و تأثر است در شیء واحد من حیث انه واحدون امکان ندارد، ولی معنای سوم قبول رو نفی نمی کنه، چون که اون تأثیر نیستش که این که مثلا چیزی خارج از ذات خودش نیستش تا بخواد شما بگید فقدان و وجدان و این حرفا رو بزنید، یا مثلا بگویید که مثلا اینها دوتا فعلا، این اصلا چیزی خارج از ذات خود در اتصال معنای سوم چیزی خارج از ذات ماهیت نیست. و اما قبول به معنای اتصاف که اتصاف الماهیات به لوازم ها، اما معنای سوم قبول به معنای که معنای به معنای اتصاف بود که گفتیم مانند اتصاف ماهیات به لوازمشون، فلیس اثرا صادرا عن الذات یسبقه امکانون، این اصلا اثر صادر از ذات نیست، عین ذاته، تا بهش باید بگید که نسبتش نسبت امکانی یا نسبت امکانی، اصلا این عین ذاته، چیزی هم که عین ذات باشه اصلا دیگه بحث نسبت و سنجی و اینا معنا نداره، عین خودش. روشنه؟ والحجتان مع ذلک، اما با این وجود، با تمام اینها، یعنی حتی در این حد اقل هم برای قبول معنای اول و دوم هم با تمام نیست، یعنی اگر از این اشکالم چشم حالا بگیم که باشه برای سومی نیست، برای همون اول دومی است، نه برای اول دومی هم نیست، ولی حجتان مع ذلک لا تخلوان من مناقشه، خالی از مناقشه نیستن. چرا؟ اما اولیش، حجت اول، اما الاولا، اما الحجت الاولا، فلان جعل القبول اثرا صادرا عن القابل یوجب کون القابل یوجب کون القابل علتا فاعلیتا للقبول، لازمه این که شما میگی قبول یه اثریه که از فاعل صادر میشه، یعنی در واقع این که قبولم به معنای فعله، قبولم قابل نسبت به قبول علت فاعلیه، چون گفتیم الواحد میگه چی؟ الواحد میگه لا یستر فعلان عن الفاعل الواحد، پس باید قبول شما برگردنده باشید به فعل، و اون وقت قابل علت فاعلیه قبول شده باشد، که اون وقت بگید علت قابلی علت فاعلی، علت فاعلی هم که خود علت فاعلی، دو تا علت فاعلی با هم جمع نمیشن، چون الواحد میگه دو تا علت فاعلی جمع نمیشن، یعنی به این معنا که دو تا یک چیز نمیتونه دو تا در آن واحد دو تا علت فاعلی برای دو تا شی باشه. فلان جعل القبول، این که قرار دادن قبول اثر صادر از قابل، این که گفتید که قبول یه اثریه که از قابل صادر میشه، لازمش چیه؟ یوجب، لازمش این است که کون القابل، این که قابل بوده باشد، علتا فاعلیتا للقبول، علت فاعلیه برای قبول باشد، یعنی سازنده قبول باشد، و قبول فعل قابل باشد. فیرد الاشکال، اینو یادم رفت کنم، اون وقت میگید خب حالا اینم باشه چه اشکال داره؟ میگه اون وقت اشکال در کجا وارد میشه؟ فیرد الاشکال فی قبول القابل البسیط لسوره حیث انه یفعل القبول و یسیر جزء من المرکب، وقت در اینجا اشکال برای ماده به وجود میاد، حیولای اولا، ماده که جزئی از چی بود؟ علت دا همون ماده که تا حالا اینقدر بحثش کردیم، گفتیم ماده چیه؟ از یه طرف چیه؟ علت برای شیء مادی است، و ساز در واقع علت است، یعنی سازنده است دیگه، فاعل است. بعد از اون طرف یعنی اقتضاء فعل ماضی رو داره، سازنده این معنا. از اون طرف هم چی میکنه؟ قبول صورت میکنه ماده، درسته؟ پس یعنی یجتمع الفاعل و القابل معا، درست شد؟ حالا این که اگر شما بخواهید بگید که فاعل قابل به معنا به فاعل برمیگرده و قبول به معنای فعله، طبق قاعده الواحد باید حیولا هم، حیولای اولا هم نتونه این دو تا کار رو بکنه، که از یه طرف جزء شیء مادی باشد و علت اون باشد، از یه طرف هم یعنی در سازندگی اون دخالت داشته باشد، از یه طرف هم چی باشه؟ پذیرنده و قابل صورت باشه. فیرد اشکال، اگر اینو قبول بکنیم که قبول به معنای فعله، وقت جای دیگه اشکال پیدا میکنیم. فیرد اشکال فی قبول القابل البسیط للصوره، این که فی قبول القابل البسیط للصوره، این که یه قابلی که بسیطه صورت رو میپذیره، حیث انه یفعل القبول و یسیر جزءا من المرکب. این یفعل القبول یعنی بطبق نظر شما که میگی قبول رو فعل است دیگه، اگر قبول فعل باشه از یه طرف قبول رو میسازد و فاعل قبول است، از اون طرف هم جزء مرکب است، یعنی شیء مادی که مرکب از ماده و صورت است، که خود این هم جزء بودن هم باز یه نوع فاعلیت است، چون علیت داره دیگه، گفتیم نسبت داریم. و خب ما اثران لا یستران عن الواحد، وقت در این صورت دوتا فعل است که از واحد صادر نمیشه، ولی حالا که ما میگیم شده، پس معلوم میشه این قبول به معنای چیه؟ فعل نیست، به معنای انفعال است. روشن عبارات یا خیر؟ بله. و اما ثانیه، اما الحجت ثانیه، اما دلیل سوم، نقد دلیل دوم نقدش چیه؟ که گفتش نسبت وجوبی و امکانی وجود داره. اما ثانیه فلعن نسبت العلت الفاعلیه بما انها احد العلل الاربعه علل الاربع الى الفعل ليست نسبت الوجوب. اما دلیل دوم میتونم رد ده، برای اینکه نسبت علت فاعلیه، فاعل طبیعی که گفتیم، بما انها از این جهت که با حفظ این جهت که یکی از علل چهارگانه است، یه موقع همه چهارت علت رو هم میگید علت فاعلی، اون وقت ببینا یه اصطلاح خاصیه، اما علت فاعلی به معنای علت طبیعی که ما میگیم یکی از علل چهارگانه است، یکی از علل چهارگانه است، یعنی علت ناقصه است و رو هم علت تام برداشت میگه، علت ناقصه نسبت وجوبی با معلولش نداره. بما انها احد العلل الاربع، از اون جهت که یکی از علل چهارگانه است، الالفعل نسبتش به فعل لیست نسبت الوجود، نسبت وجوب نیست. چرا؟ از مجرد وجود العلت الفاعلیه لا یستوجب وجود المعلول، چون صرف بودن و موجود بودن علت فاعلی موجب وجود معلول نمیشه. نجار باشه الان موجب نمیشه، حالا که نجار هست، وگرنه نجار همینطوری که داره خوابه همش صندلی باید ساخته بشه، اینطور که نیستش به. چه حرفایی میذارن واقعا، وجود المعلوم ما رو حسابی فکر کردن که خیلی آدم ساده ای هستیم. مالم یونزم، بله، لا یستوجب وجود المعلول، علت فاعلی به خودی خود موجب وجود معلول نمیشود، مادامی که مالم یونزم الیها سائر العلل، تا مادامی که منزم نشود به او سائر العلل، ماده باید باشه چه باشه. اللهم الا ان يكون الفاعل علتا تامتا وحدها، مگر اینکه فاعل مثل خداوند باشه که علت تامه هم هست. و مجرد فرض، بعد میگید که خب آقا حالا باشه فاعل طبیعی هست، در کنارش هم سته علت دیگه هست، حالا که نسبتش وجوب میشه، میگیم نه، نسبتش به چهارتاشون وجوبی میشه، وگرنه به هر کدوم جداگانه نسبتش امکانیه. و مجرد فرض الفاعل تام الفاعلیه، و مجرد این که فاعل تام الفاعلیه فرض بکنید، تام الفاعلیه فرض بکنید یعنی چی؟ یعنی علل سگانه دیگر رو کنارش بیارید تا وقت نجات دیگه تام الفاعلیه بشه، مجرد فرضش و المراد بهی کونه فاعلا بالفعل به انضمام بقیه العلل الی. منظورتون از توضیح میده اول، منظورتون از تام الفاعلیه چیه و المراد به تام الفاعلیه چیه؟ کونه، این که این آقای فاعل فاعلا بالفعل همین الان نجار باشه، نجار چه موقعی همین الان نجار میشه؟ وقتی که ستا علل دیگه هم در کنارش باشه. به انزما بقیه علل علی، این که بقیه علل هم بهش منظم بشود. اینجور مجرد و فرض الفاعل تام الفاعلیه، اینه که فاعل هم شما تام الفاعلیه فرض بکنید، لا یوجد تغییر و نسبت فی نفسهی الال فعل. این باعث نمیشود که نسبت فاعل فی نفسه با فعل فرق بکنه، چون فی نفسه یعنی خودش به تنهایی، با فعل همون نسبت امکانی رو داره، نسبت وجوبی نداره. لا یوجد تغییر نسبت فی نفسه الال فعل من الامکان الال وجوب، موجب نمیشود نسبتش به خودی خود و به تنهایی از امکان به وجوب متغیر بشود، بلکه همون امکان باقی است. روشنه؟ بله. وحدت جاد، این چند خط هم بخونیم تموم میشه انشالله. تموم شد دیگه، اینم چیزی نیستش، حرف خودمونو میخوان بزنن، اینا دیگه چیزی نیست دیگه. اگر اینو نخونیم و هفته دیگه باید دوباره وحدت جل متأخرون، نمیبینید آقای چیز چه عصبانی شده دیگه، داره حسابی دیگه. ما باید به گفته ایشون علت معلوم تموم کرده باشیم، منو تو اولاش میبینیم. اگر ایشون از دست ما شکایت نکنه خیلیه. وحدت جل متأخرون علا جواز کون شیء الواحد من حیث هو واحد. اون آقایون مقابلی هم گفته بودن متأخر، گفته نخیر حتما میشه. دلیلشون هم چی بود؟ همون که گفتیم که ما میبینیم که اوصاف ذاتی و که سازندش خود ذاته به خودشون بار میشه، مترتب میشه. ما بوده این که حرف خودمون، آقا یه چیز دیگه ای برای ما بیاد. وحدت جل متأخرون، متأخران احتجاج کردن، استدلال کردن علا جواز کون شیء الواحد من حیث هو واحد، بر این که شیء واحد از حیث این که واحد است میتواند فاعل و قابل باشد. به چی احتجاج کردن؟ وحدت جل به لوازم ماهیات، به لوازم ماهیات احتجاج کردن. سیم البساط منها، مخصوصا ماهیاتی که ماهیات بسیطه هستن. فما منها الا وله لازمون او لوازمون. فما منها، هیچ کدوم از این ماهیات نیستن مگر اینکه وله لازمون او لوازمون، یا اینکه دارای لازم یا لوازمی هستن، مثل نطق و حیوانیت که لوازم انسان است، ماهیت که باز لوازم انسان است، و حالا یا یه لازم ذات داره یا چند تا لازم ذات داره. روشنه؟ فما منها الا وله لازمون او لوازمون، کل امکان و کونهی ماهیتن و مفهوما، مانند امکان، اینکه انسان متصف به امکان می شود، یا اینکه و کونهی، یا اینکه این به اصطلاح انسان، این ماهیت، این انسان ماهیتن و مفهوما، این که حالا امکان رو، این کونهی برمیگرده به امکان، و کونهی ماهیتن و مفهوما، یا اینکه خود این امکان هم ماهیت امکانیه، هم مفهومه، یه مفهوم امکانیه. و کذا المفاهیم المنتزعه من ذات الواجب تعالی که وجوب الوجود، مانند و همچنین مفاهیمی که از ذات واجب تعالی انتزاع میشود، مانند وجوب وجود، ما میگیم خدا واجب الوجود است، و الوحدانیه میگیم خداوند واحدون، الله واحدون، الله واجبون، اینا هم اوصاف است. این اوصاف سازندش کیه؟ خود خداوند است. از اون طرف هم میگیم خدا الله یقبل الوحدانیه، الله یقبل الوجوب، وجوب الوجود، با اون که خودش سازنده است میدونیم قبولم میکنه، پس میدونید اشکال نداره قابل و فاعل با هم جمع بشن. کوجوب الوجود والوحدانیه، فان الذات، ذات خداوند فاعل لها، فاعل برای این لوازم ماهیت است، و قابل لها، در اینها قابل اینا هم هست. ما گفتیم الحجت و کما عرف لا تتم الا فیما کان القبول فیه به معنی الاتصاف. این دلیلی که شما آوردید تمام نمیشد مگر اینکه اتصال معنای سوم قبول کنیم، اتصال معنای اول دومی که ثابت نمی کند که فل قبول و فعل فیه واحدون، در این صورت دیگه قبول و فعل به معنای واحد میشن، اشکال نداره در این صورتی که به معنای سوم باشه. و اما ما کان القبول فی انفعالا و تأثرا و استکمالا، اما در معنای دو اول و دوم که قبول به معنای انفعال و تأثر و استکماله، فالقبول فیه یلازم الفقدان، قبول در معنای اول و دوم به من ملازم فقدان است، و الفعل ملازم وجدان است، و هما متنافیان لا یجتمعان فی واحد، اینا متنافی هستند، در یه شیء واحد من حیث انه واحد جمع نمی شوند. پس دلیل شما چیزی جز زیر آوردن به کرمان نبود، ما خودمون اونا رو بلد بودیم. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار. بفرمایید.
عرض کردیم ماهیات بسیطه دیگه، ماهیات بسیطه که به اصطلاح ماده و صورت نداره، که ماهیت من حیث ماهیت بسیطه یعنی دارای حیثیت واحده، بنابراین مقابل ترکیبه. مطالعه بفرمایید کاملا واضحه، بعد اگر مشکلی بود باز من در خدمتتون هستم، اول حضور غیاب بکنم بعد اگر دوستان اشکال داشتن باز من بیرون در خدمتتونم.